بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع دشواری های تبلیغ دین در دوران امام باقر علیه السلام.
تهران، هیئت شهدای گمنام.
شهادت امام باقر علیه السلام.
سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، ما در آستانه یا در فضای شهادت امام باقر علیه السلام هستیم، امامی که حیات مبارکشون نقش کلیدی در احیاء اسلام داشت. درسته که خون ابوالعبدالله حسین علیه السلام موجب شد دین نابود نشه، اما پس از شهادت ابوالعبدالله حسین امام باقر علیه السلام اقداماتشون در حد و اندازه خون ابوالعبدالله حسین علیه السلام موجب احیاء و بقاء دین شد، منتها به صورت دیگری. و امام باقر علیه السلام بعد از شهادت ابوالعبدالله حسین، چون کار خودشون رو و رسالت خودشون رو از بعد از شهادت امام حسین علیه السلام شروع کردن، اینجور نیست که امام باقر علیه السلام بعد از شهادت امام سجاد فعالیت خودشون رو شروع کنن. خود امام سجاد علیه السلام هم برای مسائل علمی و فقهی ارجاع می‌دادن به امام باقر فرزند 5 ساله خودشون، و از همان زمان کودکی امام باقر علیه السلام به عنوان نابغه علمی جهان اسلام مطرح شده. یکی از ویژگی‌های خاص زمان امام باقر علیه السلام که نقش امام باقر علیه السلام مشخص میکنه این بود که تا اون زمان ممنوع بود قال رسول الله گفتن، و از زمان امام باقر علیه السلام کم کم با تلاش ائمه هدا باب شد قال رسول الله گفتن. تصور بفرمایید، از اون زمانی که برخی از خلفا ممنوع کرده بودن قال رسول الله گفتن رو، و بعد بنی امیه دیگه گردن می زدند و زبان می بریدن برای جرم قال رسول الله گفتن، بنی امیه وقتی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در جریان دوران ضعف نسبتاً قرار گرفتن، آقا امام سجاد علیه السلام و آقا امام باقر علیه السلام تلاش کردن که این قال رسول الله گفتن رو احیا بکنن. حالا کی باید بگه قال رسول الله؟ امام باقر 5 ساله. مردم اعتقاد به امامت ندارن، ایشون از کجا میدونن؟ مردم بعد از دوستان حضرت دم در خانه حضرت میخواستن امتحان کنن علم حضرت رو، خطاهایی میکردن. آقا میفرمود مثلا یک کسی خطای فاحشی کرد، آقا فرمود، حالا کلمه خیلی سختی دمیرشون به کار بردن، نفرینشون کردن، نفرین نمکی خودمونی، ولی خب من چون اون تعبیر امروز خیلی تعبیر تندی محسوب میشه اونو به کار نمیبرم. اومد تو گفت آقا ببخشید من میخواستم شما رو امتحان کنم. کسی به اون صورت اعتقاد به علم امامت و علم غیب و اینها نداره. آقای امام باقر علیه السلام چجوری میخوان قصه رو جا بندازن؟ جابر بن عبدالله انصاری آخرین صحابه پیامبر گرامی اسلام که در زمان پیغمبر اکرم جوان بوده است، خیلی هم محترم بود تو مدینه به عنوان آخرین کسی که پیغمبر رو دیده، ایشون مرید امام باقر علیه السلام شده بود و علنی اظهار عشق میکرد و دیگه مردم از حضرت میپذیرفتن. ایشون از طریق جابر بن عبدالله انصاری سخنان پیغمبر اکرم رو نقل بفرماید. جدا از این که مردم خاندان اسمت و طهارت رو معمولا اهل علم میدونستن، اگر امام باقر علیه السلام فرمود از پدرم از جدم ابا عبدالله الحسین این مطالب رو شنیدم، قبول میکردن. ولی حالا اگر کسی هم عناد داشت یا میخواست تشکیک بکنه، 30 خورده‌ای سال در کنار امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام کم کم به ترویج علم و معارف دینی و بفرمایید قال رسول الله پرداختن، شهره آفاق شدن. بعدم که دوران امامت خودشون، لذا این که شما میبینید امام صادق علیه السلام ازشون بیشترین حدیث نقل میشه و به ما میرسه، این فضا رو امام باقر علیه السلام فراهم کردن. امام سجاد علیه السلام که نوعاً به کار علمی نمیپرداختن، یه حلقه واسطه‌ای بودن بین امام حسین علیه السلام و امام باقر علیه السلام. البته خود اون حلقه واسط نقش بسیار کلیدی داشتن، هزاران غلام خریدند و تربیت کردن از نظر روحی و در میان جامعه اسلامی منتشر کردن. یعنی زمینه پذیرش فرمایشات امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام و حرمت گذاری برای این دو امام بزرگوار رو دقیقاً امام سجاد علیه السلام فراهم کردن. اونم در چه شرایطی؟ در زمان حجاج بن یوسف ثقفی ها که والی مدینه بود، در زمان واقعه حره ها که اون همه کشتار انجام شد. یعنی شاید بگیم چند نسل از مؤمنین در زمان امام سجاد علیه السلام فقط قتل عام شدن، حتی مؤمنین نیم بند. در واقع کسی از اونهایی که میتونست بره امام حسین رو کمک بکنه و نرفت کمک کرد، باقی نمون سالم، همه نابود شدن به بدترین ظلمها. شما وقایع بعد از کربلا رو حتما باید در نظر بگیرید. اینها نفرین شده های ابا عبدالله حسین، نفرین شده های حضرت زینب، نفرین شده های امام سجاد در دوران اسارت بودن. یعنی کسی یک ذره بوی معنویت و دیانت میداد، با همه ضعفش اینقدر ذلیل شد در مجازات این که امام حسین رو یاری نکرده که حتی حساب نداره. یعنی کسانی که میخواستن احتمالاً بعدن یه ذره احترام برای امام سجاد قائل بشن و یه ذره دلشون بسوزه برای مظلومیت امام سجاد، همه نابود شدن اصلا. و یک نسل تازه ای از مؤمنین، از آدمهایی که مسلمانند و میخوان احترام به اهل بیت بگذارند و امام سجاد علیه السلام ساخته و پرداخته کرد. شما یه وقت میرید افکار عمومی رو تحت تأثیر قرار میدید، یه وقت میرید در میان افکار عمومی آدم میکارید، این کارش خیلی اثرش خیلی بیشتر از این که بیاید با رسانه ها تو افکار عمومی بخواد مردم رو تحت تأثیر قرار بدید. هنوزم بالاتره، اون زمان که رسانه نبود، همین الان هم که رسانه هست، حضور آدم های خوب بین مردم، تو فامیل ها، تو محله ها، تو مسجد ها، هیچ روشی از این روش بالاتر نیست برای تأثیر گذاری. امام سجاد علیه السلام آدم ها رو دونه دونه تربیت کرد، فرستاد و نشون داد امام سجاد علیه السلام امکان جلوگیری از حق اصلا وجود نداره. امام باقر علیه السلام یکی از یاران خودشون رو به نام جابر، منتها نه جابر ابن عبدالله انصاری، جابر دیگری که در زمان امام باقر علیه السلام جوان بود، حتی به امام صادق علیه السلام هم رسید، از نقل کنندگان احادیث و راویان معتبر. یه روزی دیدن غلامش یا همراهش میگه من دیدم یه نامه ای از امام باقر علیه السلام رسید به جابر. جابر اخماش رفت تو هم، یک عالم مشهور، همه میدونستن میشناختنش که چقدر این حدیث و روایت بلده، چقدر احکام اسلامی از حفظ میشه، این مسئله اینجوری، این مسئله اینجوری، مردم میمدن سوال میکردن. کاغذ رو گرفت و اومد رفت، بعد از اینکه متأثر شد، ناراحت شد، یعنی یه حالی از خودش نشون داد، حالا یا قلبن هم ناراحت شده بود یا نه، تو اون کاغذ چی نوشته بود بعدن معلوم میشه. بالاخره گذاشتم تو جیبشون و میگه من دیدم رفت وسط بچه ها توی کوچه نشست، شروع کرد گریه کردن، اینا داشتن بازی میکردن، اینا رو دور خودش جمع کرد. گفتم این چرا این همچین رفتاره، سبکی میگانه؟ بعد یه چوبی گرفت و بینشون شروع کرد راه رفتن و از فرداش هم این حرکت ادامه پیدا کرد. ای وای، یک شب جابر دیوانه شد. اون وقت اون جلاد حکومت بنی مروان اومد تو مدینه، دستور داشت به عنوان نماینده حاکم وقت که ایشون رو به قتل برسونه. گفت جابر کیه، بیاریدش اینجا ببینم. گفتن ایشون یه عالمی بوده، به معارف دینی آگاه بوده. گفتن میدونم، باید گردنشو بزنم، ولی از چند روز پیش دیوانه شده، خل شده، الان چوب سواره بین بچه ها داره راه میره، مثلا ادا و شکلک در میره. گفت واقعا؟ خب پس دیگه نمیخواد بکشیش دیگه، حالا دیگه دیوانه شده، این قتلش. برای کسانی که قال رسول الله میگفتن اینجوری خطر بود. امام سجاد علیه السلام هم راحت این کارو نمی کرد. امام سجاد غلام میخرید، آزاد میکرد، از جانب حاکم وقت مؤاخذه میشد، شما چرا اینقدر غلام میگیرید آزاد میکنید؟ آقا فرمود خب ثواب داره، میمون چی بگه؟ اینقدر جاسوس اطراف آقا بود، آقا میخواست یک کلمه بیشتر از روزه با عبدالله روزن کار دیگه بکنه یا دعا، اصلا نمیذاشتن. ولی امام سجاد علیه السلام اینجوری نبود که روحیش روحیه گریه باشه، بعد امیرالمومنین فداش بشم روحیش روحیه سخنرانی باشه، بعد امام صادق علیه السلام روحیش روحیه تعلیم و تربیت باشه. نه، بس روحیه نیست. ائمه خدا علیهم السلام به وظیفه عمل میکنن، هر کدوم رو رها میکردن به گریه و عبادت میپرداختن. امام باقر علیه السلام کمتر از امام سجاد اهل گریه نبود، اومد کنار خانه کعبه، شروع کرد به گریه کردن و زجه زدن با صدای بلند. غلامش دید اصلا خیلی فضا اصلا ناجور، مردم برمیگردن کی داره این کار رو میکنه. گفت آقا ببخش، نگه میشه یک کمی آرومتر، زشت مردم. بعد جوری آقا داشت گریه میکرد. آقا فرمود غلام منو رها کن، من دنبال رحمت خدا که خدا به من رحم بیاره، رسیله دیگه جز زجه زدن ندارم. نه اینکه حالا امام باقر علیه السلام اهل علم بودن، امام سجاد علیه السلام اهل دعا و گریه بودن. امام باقر علیه السلام هم اهل ذکر بودن. بعضی ها در مورد امام باقر علیه السلام میگن اصلا زبان حضرت به سقف دهانشان انگار همیشه چسبیده بود، هی داشت اصابت میکرد در اثر کثرت ذکر لا اله الا الله. این لا اله الا الله چند بار زبون میخوره به سقف نه؟ میگفتن تقریبا همیشه ما ایشونو در این حالت میدیدیم، این زبان چسبیده به سقف دهان از بس ذکر لا اله الا الله میگفتن. امام باقر علیه السلام هم اهل عبادت بودن. داریم از نقش امام باقر علیه السلام صحبت میکنیم. امام سجاد علیه السلام تو اون تنگنا آدم درست کردن، کاشتن بین مردم، آدم های حد اقلی، نمیخواستن زیاد تربیتشون رو بکنن، رشد بدن. ای کاش ما یه ذره این اصول کار برای دین رو یاد میگرفتیم. اصول کار برای دین رو یاد میگرفتیم، به هم یاد میدادیم، یعنی شرایط ما میلیاردها برابر بهتر از زمان امام باقر علیه السلام. چقدر کار میکنیم؟ تقریبا هیچی. ما الان تقریبا هیچی کار نمیکنیم. همین اینترنت الان بعضی ها اهتمام استکبار بر اینه که بیاد این اینترنت رو در ایران به وسیله ایادی خودش یا نادونهای داخلی به گونه ای قدرت بده که مثل یک سیلی فرهنگ و دین و معنویت و انقلابیگری ما رو بشوره ببره. فکر میکنم با همین مشکل حل میشه. واقعا احمقن اینجوری فکر میکنن. فکر میکنن همچین که شما کف دستتون تو این موبایل ها بهتر از تلویزیون دیجیتالی، هر کانالی رو تو جهان بخواید بگیرید میتونید بگیرید، این اتفاق بیفته دیگه همه رفتن. البته اونا خیلی احمقن. بله یه مقدار آسیب به دنبال خواهد داشت و به خاطر همون یه مقدار آسیب باید جلوگیری کرد از اقدامات نابخردانه. ولی من تعجبم از نیروهای مذهبیه، از نیروهای بیکار بیار. الان هر کدوم از شما تک تکتون باید کلیپ ساز باشی. دیگه الان کاری نداره با اینجور امکانات. بهت میگفتن حضرت آمدن اسلحه برو تهیه بکن، چیکار میخواستی بکنی؟ میگه آقا اسلحه بدن بریم، اسلحه بدن بریم. اونایی که رفتن کربلا امام حسین رو به شهادت رسوندن از جیب خودشون پول گذاشتن شمشیر و نیزه تهیه کردن. شما که میخوای دفاع کنی به اسلحه بدن بریم، وقتا اسلحه در اختیار شماست. الان تو این شبکه‌های اجتماعی هر نوع گرایشی رو تو میتونی ببینی، به هزار زبان 90% اینها رو میشه تغییر رویه و تغییر نگرش داد. اینا روز قیامت ازشون نمیپرسن؟ نه حال میپرسن از شما؟ نمیپرسن. اون عارف بزرگوار داشت از دنیا میرفت، بله یکی از علماء بزرگوار قدیمی، گریه میکرد. مثلا ما چند دهه پیش اینجوری بگم، گفتن چرا گریه میکنه؟ گفت من جواب خدا رو چی بدم؟ آها جواب خدا شما که یک کار درسته. گفته بوده که اگر خدا اون دنیا از من بپرسه که تو اومدی ولی توی ژاپن یه نفر نامسلمون باقی مونده، تو چی کار کردی برای اون، من چه جوابی بدم؟ بابا اون موقع تلفن هم شما نداشتی، آخه نامه نگاری هم می‌خواستی بکنی باید با پست چاپار چی می‌فرستادن. خب ژاپن حالا خوبه اسمش به گوش شما خورده، نشستی داری گریه می‌کنی، کار نمی کنیم، کار نمی کنیم. یعنی نسبت به زمان امام باقر علیه السلام که یه دونه شاگرد تربیت کرده، امام باقر علیه السلام چجوری من فدای امام باقر بشم، چجوری کار میکرد؟ شاگردش رو میخواد حفظ کنه، آقا از امروز خودتو بزن به دیوونگی. امام سجاد علیه السلام کار میکنه، چجوری کار میکنه؟ میبینه این یه ذره میتونه بیاد جلو، یه ذره میاردش آزادش میکنه، میذاره غلامه به اون ظلم بکنه، بعد میفهمه تو من این ظلمو کردی، غلامه میگه ببخشید، میفهمه من نه تنها میبخشمت بلکه تو رو در راه خدا آزاد میکنم. آقا خواهش میکنم، یه کمی شرمنده شد، خب همین قد بسته، برو 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 عزیزم، برو نفر بعدی بیا. اینقدر نمیتونی به دین خدمت بکنی؟ با یکی گفتگو کنی، با یه دونه ببخشید دلشو ببری، بگی این بیشتر از این من ببرم جلو، بخوام به دست بقیه هم براش اثبات بکنم، این کافر میشه. یه همین قدر هم بس. بگو بابا من حرفتو قبول ندارم، ولی خیلی بچه بادی هستی. خب بگو چرا قبول ندارم. نه بگم که اصلا میزنه. این بگی که حزب الله چقدر باحالم، به من گفت باحال، میمونه تو دلش. کار حد عقلی هم چه بکنیم؟ به هزار بیان، به هزار بیان، این لشکر خدا کجان؟ این لشکر خدا کجان؟ ما یه زمانی داد و بیداد میکردیم برای کار کردن به زبانهای خارجی برای ملتها. همه تون وظیفه بدونی دیگه، الان کامپیوترم نمیخواد، موبایل دیگه دستت، دیگه از نون شبت میتونی بزنی، یه وقتی بگذاری یه کاری بلد این بکن. به کار کردن امام باقر علیه السلام نگاه کنید، اومده میگه آقا امام باقر، آقا من شما رو دوست دارم، راست میگفت، بابام فوت کرده، یه مالی رو پنهان کرده بوده از من حالا نمیدونم جاش کجاست، شما میتونی منو کمک بکنی؟ آقا فرمود که برو قبرستان بقی، این ذکر رو بگو، این فریاد رو زن، یه آقای میاد باباتو، او میاره جلوت، از خود باباتو بپرس. آقا خب شما که میدونید بگو دیگه. نه آقا داره کار میکنه، بذار ببین چی میشه داستان. این آقا اومد قبرستان بقی و یا اون قبرستانی که دارد ظاهرن قبرستان بقی بوده، اومد و اون حرف رو زد و یک کسی با یک هیبت خاصی اومد، بله من پدرم رو میخوام، پدرم فلانیه، آقا امام باقر علیه السلام من رو فرستاده، همون صبر کن من پدرت رو میارم. پدرش رو آورد، سیاه‌سوروخته در به داغون. پدر تو چرا اینجوری شدی؟ تو خودتی؟ آره من تحت عذاب اینجوری شدم، من همون بابای تو هم، من محبت به بنی امیه داشتم اینجوری نابود شدم، تو پسرم بودی چون محبت به اهل بیت داشتی خواستم از ارث محرومت بکنم، اموالمو قایم کردم. خب میدونم تو این کارو کردی، خب کجا هست؟ فلان جاست، برو بردار. برگشت داستان رو به همه گفت. آن زمان بنی امیه است، چقدر سخته علی بنی امیه کسی حرف زد، نه بابا این باباش، این باباش اومده اون دنیا، برو بگیرش. واقعا چه والله حضرت که براش کاری نداره، خودش آدرسشو میداد دیگه، هیچ. ایشون اومدن و برگشتن و یه پولی هم نذر کرده بود یا نیت کرده بود، پولو من برشم، پول کلانی بود، اینقدرش هم میدم به شما آقا جون، اونم داد و امام باقر خرج این برای بچه های حزب‌اللهی اطرافش کرد. همون گرفتاری های این مؤمنین غریب و اینجوری بودجه که جمع‌آوری میکردن کار میکردن. اونجوری صحنه سازی میکردن کار بکنن. تو چه شرایطی آقا امام باقر علیه السلام از چه روش هایی برای کار کردن استفاده نکرد؟ از چه روش هایی استفاده نکرد؟ آقا امام سجاد علیه السلام که میگیم امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام هم میگیم، تمام دوران امامت پدرشون با پدرشون بودن. از فرصت حج استفاده کردن همراه با جوانش امام صادق علیه السلام. آقا امام صادق علیه السلام برخواستند و سخنرانی کردند. صریح نه، همینجوری در فضائل اهل بیت. هشام بن عبدالملک اونجا بود، خیلی غضبناک شد، گفت بعدن ما حساب اهل بیت رو میرسیم. رفت از بنی مروان بود دیگه، هشام ابن عبدالملک ابن مروان، مروان هم که بعد از یزید، فاصله رو ببین. اونا هم شام بودن کماکان حکومتشون. آقا رو احضار کرد به شام. خب همون لحظه اول بخواد آقا رو خورد کنه، آقا راه رسیده پیر مرد جسته قوی داشتن، سنگینی وزن، چند روز آقا باید اصلا استراحت بکنه، بساط به اصطلاح پادشاهی و تیر و کمان آماده بود، سیبلم اونجا گذاشتن، آقا شما تیر رو بینداز. آقا فرمود دوران سن من گذشته دیگه، برای این کارا دیره، نه باید بزنید. نمیشه، میخواییم کجا میزنید، بزن آقا، میخواد همون اول آقا رو خورد کنه. آقا امام باقر علیه السلام سخنرانی همیشه جواب نمیده، بحث همیشه جواب نمیده، یه وقتایی دعا هم جواب نمیده، یه وقتایی هنرنمایی جواب میده، یه وقتایی ورزش جواب میده. آقا امام باقر علیه السلام تیر رو گرفت، گذاشت به چله کمان، زد توی خال. اونا 9 تا تیر یا 10 تا تیر گذاشتن برای آقا، 10 تا تیر، آقا اینا رو بزن. آقا تیر بعدی رو کوبون وسط چوب تیر قبلی، شکاف تا رسید به اون آهن سر تیر. تمام 9 تای دیگر هم همینجوری زد. جلسه تموم شد، تموم شد جلسه. بحثشون بود. آقا رو انداخت زندان، آقا همه زندانی ها رو جذب کرد، گفتن هشام بیچاره شدی، مریداش اضافه شدن، زندانی ها کیان، حالا هر کی، چاقوکش، معتاد، نمیدونم دوز، آدم خوبم لابد توشون بوده، همه رو جذب کرد. آقا بیاد بیرون از زندان. آقا اومدن بیرون، آقا وله میکنه که شامه، رفتید بساط جمعیت، کی اونجا؟ هیچی، رئیس مسیحی ها اونجا استادشونه، پیر مردی بود زبل، خوش حافظه، صاحب مقام، از همه دنیا اومده بودن برای دستبوسیش، قطبشون بود، اینقدر موهای سفید ابروهاش بلند بود با دستمال میبست رو پیشونی. آقا اومد رفت پیشش نشست، سلام علیک، همه مردم دارن نگاه میکنن، منتظر بودن آقا بیاد بیرون. اومد بیرون، آقا رفت پیشش. بعد آقا اون برگشت گفت شما چرا اینجا؟ میشه گفتگو کنیم با هم؟ گفت شما از امت مرحومه هستید، اون زمان مشهور بود، امت مرحومه به امت اسلام میگفتن. فرمود بله. خب از جهالشون هستی یا از باسوادشون؟ فرمود جاهل نیسته، تواضعش رو فداش بشه. بعد گفتش که من سوال کنم یا شما؟ آقا فرمود شما سوال کن. برگشت گفت من اولین مسلمانی که میبینم میگه شما سوال کن. یعنی تا حالا یه باسواد مسلمان به طورش نخورده بوده. شما سوال کن، هرچی سوال کن. آنم سوال کرد، کم نذاش. سوال میکرد، به مردم نگاه میکرد که الان یعنی زمین میخوره. آقا امام باقر علیه السلام دقیق ترین جوابا رو بهش میداد. اون دو کدوم دو برادر دو قلویی بودن که با هم به دنیا اومدن، با هم از دنیا رفتن، یکی 30 سال یکی 150 سال زندگی کرده. آقا اسمشون رو گفت، فرمود اونی که یکی 50 سال یکی 150 سال زندگی کرده، با هم به دنیا اومدن، با هم از دنیا رفتن. آقا فرمود این دوتا اسمشون ایناست، یکیشون 20 سال زندگی کرد از دنیا رفت، اون یکی 150 سال زندگی کرد، 120 سال زندگیش گذشته بود، اون برادره زنده شد و امر خدا در فلان شرایط 30 سال با هم زندگی کردن، بعد با هم از دنیا رفتن، با هم به دنیا اومدن، با هم از دنیا رفتن. یه مدت این آقا نبود. آقا دیدی هرچی میگه آقا 4 تا جواب میده به دستش. گفت شما گفتی من از جهال هستم. آقا من نگفتم از جهال نیستم. نگفتی اینقدر عالم هستی. آقا من گفتم از جهال نیستم. من که کار کاری ندارم. سوال کردی من جواب میدم. کاری نداری ما بد. بلند شد رفت. آقا هم بلند شد اومد. شب اومد پیش آقا. کجا ایشون ساکنه میخوام برم پیشش. یه کمی دیگه سوال جواب، یه کمی دیگه سوال جواب. اشهد ان لا اله الا الله مسلمان شد. به شام گفتن آقا ایشونو بیرون کن از شام، به هم ریخ شامو. آوردی همه چی ثابت کنه برا. آقا رو بیرون کردن، کاروان جلوی آقا امام باقر علیه السلام داره میره. خدا بغض گلوی آدم رو میگیره به زحمت داره امام باقر علیه السلام رو نگاه میکنه. حالا آقا میخواد برگرده، جارچی رفته جلو، آقای فرزند علی ابن الحسین آمده شام، از دین خارج شده، رفته به سمت مشرکین و بیدینا، اومد کسی بهشون یه دونه نون بفروشه و خونش ادره. آقا هم با اطرافیانشون دارن میان، هیچ دهات و شهری سر راه یه لقمه نون به آقایون نمیفروشن، هلاک دارن میشن. اصلا کسی نمیاد جلو. جدا از نفرتی که به اهل بیت تو دلها کاشتن، تهدید اینجوری هم کرد. هیچی آقا. رسیدن به شهر مدائن، آقا رفت بالای تپه، فریاد زد انا بقیت الله، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. یه پیر مردی اومد، یه دلی با صفا داشت گویا، صدا زد آقا این فریاد شبیه فریاد انبیاست که اگه کسی گوش نکنه بلا میاد. مردم بریزید بیرون، جواب اینا رو ندید نابود میشید. مردم به دل اون پیر مرد و حرفش نگاه کردن و اومدن. آقا تونستم چند تا آذوقه بخرم، غذا بخورم. تو این بحران ها، تو این سختی ها، تو این شرایط، آقا امام باقر علیه السلام جلوی مردم وصیت میکنه به امام صادق علیه السلام. بعد میفرماید مردم شما شاهد باشید، من به ایشون وصیت کردم، یخ مبادا عمل نکنه. آقا امام صادق علیه السلام تو خصوصی گفت بابا خب من که فدات بشم الهی، من که عمل میکنم. جلو مردم اینجوری فرموده، مردم رو نیاز نبود شاهد بگیرید، پدر نازنین من فرمود میخواستم همه مردم بفهمن تو وصی منی، من به تو وصیت کردم یعنی تو وصی منی. چقدر غریبی، ساده ترین کلمه ای که هر کسی حقشه نمیتونه بیان کنه. تو این شرایط امام باقر علیه السلام کار کرده، امام باقر علیه السلام کار کرده، امام باقر علیه السلام کار کرده. مردم کاشان رفتن خدمت امام باقر، ما از شما نماینده میخوام، نماینده خودشون فرستادن، این نماینده رو تکه تکه کردن دشمنان. ایشون از سادات موسوی که امامزاده‌هاشون تو ایران جمعن جلوترن. حضور ایشون به عنوان اولین امامزادگان عظیم و شأنی که اومدن باید به صورت ویژه گرامی داشته بشه. مردم همه باید بشناسن به یاد امام باقر، اینجا باید جلسات با عظمت گرفته بشه. نایب امام زمان خودش امام باقر علیه السلام بود. برید داستانش رو ببینید چجوری تکه تکی کردن، کاری نمی کرد که چهار تا روستای تو دل کوه کویر تحمل نمیتونستن بکنن. ایشون اومده اینجا برش بابا اینا بخواد مسئله احکام بگه، حکومت که تشکیل نداده که، تکه تکش کردن. تو این شرایط کار کردن، بعد ما هم داریم کار میکنیم. به خدا میتونیم اینترنت رو تبدیل کنیم به تهدید برای استکبار. به خدا نمیدونید اونا چه هزینه ای کردن این زیر ساختا رو درست کردن تو جهان. حالا نوبت توه. الان کسی هست شب بیدار خوابی بکشه برای اسلام در کمال امنیت؟ یه ذره وقت بگذاره. رفیق ما میگفتش که من اصلا توی یکی از این شبکه ها، توی یکی از این برنامه ها دیدم بابا اینا همه افسردن، همه دارن ناله میزنن، بیدین، سرباز، بیمان، مردش، زنش، همه دنبال نیمه گم شده پاره پاره و قطع قطع خودشون میگردن. به این گفتم بابا بی خیال، دنیا دو روزه. به اون گفتم ارزش تو رو نداشته، فکرشو نکن، خودتو اعصابت داغون نکن. به کلی یارا خال جمع کردن. فقط به این میگم آروم باش، من میگم هی دارم لایک میخورم. گفتم خب ادامه بده، ادامه بده، حرف خوب بزن. ببین آقای دولابی چی گفتی، چی بگم دیگه، کم آقای گفتم برو حرف آقای دولابی رو بخون به براشون بزن، هنری چیزی داری نشون بده خودت. حرفای یه آدمای درد داغون، یه حرفای سطحی سرشار از منفی بافی میلیون ها بار تکرار شده به خاطر اینکه شما خوابید. بابا حرفای امیرالمومنین بیار بگو. من بعد از 400 روز اومد 400 تا پیام دادم، بیشترین لاکار خود تمام اینا سخنان امیرالمومنین بوده. ببین چی میشه. میگه به خدا رفتم همین فاسداشون هم نگاه کردم، میدم اینا یه جایی هم نوشتن امروز چقدر روز خوبیه، روز ازدواج از علی علیه السلام و فاطمه زهرا. بابا مردم اینن دیگه، دل که نمیبرن. حالا دستشو بگیر، میگه پوشه به نظامم میده. بله خب توضیح بده براش، خوشگل مامانی قشنگ، یه دونه رو بیار این ور، یه دونه رو. دوستان من نوش جان کنید حدیثو، گوش ندید سخنان امام باقر علیه السلام. فوق العاده امام باقر علیه السلام مهربان. یکی از وصیت‌های امام باقر علیه السلام رسوندن پول به شاگردانش بود که قال الباقر علیه السلام از طرف اون میگفتن بیا جز شاگردای امام صادق امام باقر علیه السلام قرار بگیر، حرفای امام باقر علیه السلام این برانور بگو پولشو امام باقر بهت میرسونه، زندگی هم رو نخ پیدا میکنه. سلاسون لم یسأل الله عز و جل به مثلهن، سه چیز هست که از خدا درخواستی به این خوبی نشد. آقا چی دارم براتون میگم؟ امام باقر علیه السلام میفرماید سه دعا بالاترین دعاست، حتی شو بزن این سه دعا بالاترین دعاست از خدا بخوای. حالا شما ببین تو رو خدا چه دعاییه. اللهم فقهنی فی الدین، خدایا دین رو به من بفهم، منو خوش فهم قرار بده تو دین، فقیه بشم، نبرم مدرسه تربیت بشم منظور، طلبه بشم لزومم، دین رو بفهمم. یه نفر اومد یه کلمه به پیغمبر گفت رفت، آقا فرمود فقیه شد، فقیه بود، این فقیهانه بود حرفش، عوام. آقا اولین دعا درست شد، سه تا برترین دعا و حببنی الی المسلمین، منو محبوب کن بین مسلمان ها، پایگاه اجتماعی پیدا کن. حببنی فی المسلمین، دعا کن عزیز بشی بین مسلمان ها. اینم سخته، نگفتیم که دعا کن اللهم ارزقنا شهاده در فی سبیلک در حد تیکه تیکه، نگفتیم که عزیز بشی. و جعلی لسان صدق فی الاخرین، بعدن از من به نیکی یاد کنه. الان پایگاه اجتماعی داشته باشم، بعدش هم رفتم از دنیا رفتم همه بگن خدا خیرش بده، خدا خیرش بده، خدا خیرش بده. یه آقایی هست مکلا شخصی، یه کانون قرآن داره تهران. من بچه بودم تلویزیون که نداشتیم، که زمان طاغوت دبستانی بودم، بابام منو برد گذاشت تو این کانون. اونجا ما اولین بار دیدیم رو پرده یه چیزی دارن پخش میکنن، حرکت میکنه. آره اولین بار انیمیشن اونجا دیدیم، اصلا تو عمرمون چیزی دار ندیده بودیم. اینجا را میره پرنگ صورتی پخش کردن، یه چیزایی شبیه به این شاید. تلویزیون هم که حرام بود دیگه، تو خونه آخوندی تلویزیون نبود. یه دونه اینا پخش میکرد، قرآن یاد میداد. من چون قرآن بلد بودم، مثلا مامانم یاد داده بود، رفتیم کلاس بالاتر نشستیم، میگم این احکام به اون یاد میدادن. بعد این آقا هنوزم داره این کار انجام میده. منم هر سال میرم میگم این اولین معلم خارج از خونه قرآن من بوده، هنوزم دانش آموز داره قرآن درس میده، آدمه داره کار میکنه، کنارش هم کاسه بیگو زندگیش خودشو داره، جمعهاشو گذاشته برای این بچه ها. خدا حفظش بکن، خدا موفقش بذاره. اون وقتی که ما میرفتیم هم سن و سال میانگین سنی شما بود، ما بچه بودیم میرفتیم، باز یه سلیقه‌ای با یه ذوقی کلاس های متعدد تو مسجد درست میکرد، بعدش هم رو به قبله همه رو میدید، همه کلاس ها تموم میشد، گوه بیاید. بچه‌م یه کیکی هم میداد، آقا اون کیک ما یادمون مونده، صبح جمعه یه کیکی هم میداد، یه کارتونی هم پخش میکرد. بعدش هم میواد رو به قبله و دعای از الهی از اوم البلا میخون. آقا ما میومدیم اصلا کل خستگی افراد اصلمون در رفته بود، برامون چقدر جذاب بود. کار میکرد، خاصیت داشت،
علم هست خدا حفظش بکنه، دعاش میکنم همیشه. سه تا دعا بالاترین دعاست. تو رو خدا نگاه کن، آدم میخواد بمیره از خجالت. بالاترین دعا اینه که خدا من چیز بفهمم، عزیز بشم، اسمم بمونه. خب این یعنی با زبان بی زبانی به یه دردی بخوری. خیلی وقت گرفتم، یکی دو سه تا بحث دیگه هم میخواستم براتون بکنم، اما روایت شو فقط میخونم. آقا زیاد ممکنه ربط نداشته باشه این روایت ها، قطعا ربط نداره، ولی گوش بده، مزه داره، مزه شو به چش. اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا، میخوای بفهمی خیلی در تو هست یا نه، فانظر الى قلبك، به قلب خودت نگاه کن. فان كان يحب اهل طاعت الله و يبغض اهل معصيته ففيك خير، اگه دوست داری اهل طاعت و بدت میاد از اهل گناه، خیلی درت هست. والله يحبك، خدا دوستت داره. و این کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته فلیس فیک خیر، خوبا رو دوست نداری، بدا رو دوست داری، خیلی درت نیست. و الله یبغض کرد، خدا بدش میاد ازت. و المرء مع من احب، حالا یه روایت دیگه از بیرون برای شما بخونم، من احب شیئا لهج به ذکره، هر کی کسی رو دوست داشته باشه ازش حرف میزنه. راست میگی دوست داری برو عالم رو پر کن. تو رو خدا برای خودتون فقط زندگی نکنه، یه کمی سختی بیاد، یه ذره، اونا خیلی دل رحمن، یه ذره سختی بیفتی تحویلت میگیرن. لا اله الا الله، میگن انگشتری امام باقر علیه السلام همون انگشتری ابا عبدالله حسین علیه السلام بود. گفتن آقا شما ابا عبدالله حسین رو درک کردی؟ گفت فرمود بله، من کربلا 4 سالم بود، همه صحنه ها رو شاهد بودم، بعضش هم در تمام طول اسارت با عمه زینب همراه. آقا یه کتک خورده یه کربلا، آقا یه خراب نشین، آقای تناب اسارت به گردن مبارک شما بسته شده. در نقلی از آقا امام سجاد فرمان، توی جایی تناب بستن بچه ها رو، یه سر تناب رو به من بستن، یه سر تناب رو به عمم زینب. ما آرام می رفتیم، بچه ها زمین نخورن، می اومدن با تازیانه می زدن، می گفتن پریم پریم، می رفتیم بچه ها هی به زمین می افتاد، زمین خورده یه راه کوفه و شام. امام باقر فدات بشم، یه ذره از اون زحمت هایی که برای دین کشید به ما هم توفیق بدید، یه ذره شو ما هم یک کاری بکنیم دیگه. حج قرض اینه که بری و بگی ما کمکت کنیم دیگه. خب ما الان فکر کردیم رفتیم حج مثلا، آخرش بخواستیم همینو بگیم. آقا امام باقر، آقا امام باقر علیه السلام خیلی قربت کشیدن، این قربت در مزار مطهرشون هم پیداست. این شبهایی که شب شهادت امام باقر، همه حاجی ها از مدینه رفتن، نیه کسی نیست بیا زیارت کار فقیر. من از بین همه روزه ها یه سوال میخوام بکنم از امام باقر علیه السلام، آقا حال شما خرابه شام چگونه بود؟ 3 ساله ابا عبدالله الحسین اون شب بهانه پدر گرفته. علی رحمت الله.
بیان معنوی نقطه های آفتا.